سلام. فصل یکم رادیو چیستا از اول با اسطوره‌های خلقت شروع شد. برای همین هم تصمیم گرفتیم فصل رو با همون الگو جلو ببریم و چند تا اسطوره خلقت دیگه که از قلم افتاده ولی خیلی مهمه رو بررسی کنیم. در این اپیزود که به طور رسمی اپیزود پنجم رادیو چیستای فارسی و اولین اپیزود رادیو چیستای انگلیسی حساب میشه، به اسطوره خلقت سامی میپردازیم. این اسطوره که ریشه در باورهای اقوام سامی شمال آفریقا و غرب آسیا داره، بعدها در قالب کتاب عهد عتیق نوشته میشه. کتابی که اکثر یهودیان خودشون رو یک روایت سمبولیک و تاریخی اسطوره‌ای میدونن، گرچه بعدها مسیحیان و مسلمان‌ها به اون به چشم کتاب مقدس دینی نگاه کردن. به هر حال، حتی اگه این داستان رو با نگاه مذهبی هم ببینیم، تقریبا اکثر افراد امروزه که نظریه های مانند تکامل پذیرفته شده موافق هستن که ماهیت داستان نمادینه و مثل داستان های دیگه میتونیم در قالب این نمادها به دنبال مفاهیم انتزاعی بگردیم و از اونها چیز یاد بگیریم. و مگر کاربرد دین چیزی غیر از یادگیری ماست و همچنین کاربرد اسطوره؟ من سهراب مصاحبی هستم و شما به رادیو چیستا گوش میکنید.
شما به رادیو چیستا گوش میکنید. خداوندگاری بود که آفرینش را با خلق آسمان ها و زمین آغاز کرد. زمینی بیشکل و خالی که تاریکی آن را فرا گرفته بود. روح الهیم بر روی آبها حرکت می کرد. او گفت روشنی باشد. پس روشنایی به وجود آمد. الهیم از دیدن آن خوشنود شد، پس روشنایی و تاریکی را از هم جدا کرد و روشنایی را به روز و تاریکی را به شب بخشید. او دستور داد تا زمین همه نوع حیوانات را به وجود آورد. سپس اجسامی بزرگ و درخشان آفرید. جسم درخشان بزرگتر را برای فرمان روایی بر روز و جسم درخشان کوچکتر را برای فرمان روایی بر شب قرار داد. پس از خلق آسمان‌ها و زمین و موجودات زنده، الهیم به سراغ خلقت انسان رفت و چنین گفت که انسان را به شمایل خود بسازیم و او بر ماهیان و دریا و بر پرندگان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین می‌خزند فرمان براند. اگرچه انسان در شمایل الهیم ساخته شده بود، آنها دو تفاوت داشتند که یکی را فرمان روای کیهان و دیگری را فرمان روای زمین می‌کرد. الهیم دانش و جاودانگی داشت که انسان از آن بی بهره بود. یهوه خداوندگاری بود که آدم اولین مرد را در باغی به نام عدن قرار داد. او همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک را از زمین رویانید. در آن باغ دو درخت خاص وجود داشت، درخت حیات و درخت شناخت نیک و بد. میوه این دو درخت می توانست تفاوت بین آدم و الهیم را از بین ببرد. یهوه به آدم چنین گفت که تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما آگاه باش که از درخت شناخت نیک و بدی نباید بخوری. یهوه دوست نداشت که آدم تنها باشد. پس بر آن شد تا همدمی برای او بیافریند. او همه جاندارانی که تا آن لحظه آفریده بود را نزد آدم آورد و آدم نامی بر آنان نهاد، اما هیچ کدام همدمی مناسب برای آدم نشدند. پس یهوه آدم را به خوابی سنگین فرو برد و در خواب یکی از دنده هایش را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد و این گونه بود که آدم و حوا آفریده شدند. آدم و حوا هر دو عریان بودند و شرمی در این ویژگی ذاتی نمی دیدند. مار که از همه وحوش صحرا که یهوه آفریده بود زیرکتر بود به حوا گفت: آیا به راستی خدا گفته که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ حوا گفت: از همه درختان باغ می‌خوریم، اما خدا گفته است که از میوه درختی که وسط باغ است نخورید و بدان دست نزنید، مبادا بمیرید. مار توضیح داد که هرگز نخواهید مرد، بلکه چشمان شما باز خواهد شد و نیک و بد را خواهید شناخت. چنین شد که حوا وسوسه شد و از میوه درخت خورد و از آن میوه به آدم نیز داد. این گونه بود که آنها آگاهی و نیک و بد را به دست آوردند و بخشی از آگاهیشان این بود که فهمیدند برهنه اند و ناگهان از این برهنگی شرمگین شدند. حالا یکی از تفاوت‌های بین آدم و الهیم از بین رفته بود و یهوه که بیم آن داشت که آدم و حوا از درخت جاودانگی نیز بخورند و مانند خدایان شوند، آن دو را از باغ عدن بیرون راند.
ماجرای گناه اول، ماجرایی که بسیاری از ما که پیروان ادیان مختلف ابراهیمی هستیم با اون بزرگ شدیم. اما چرا الوهیم در این ماجرا گفت که آدم رو به شمایل خودمون بسازیم؟ تفاوت آدم و الوهیم در چه بود؟ اگه اون چیزی که الوهیم در ابتدا ساخت شبیه خودش بود، پس میشه نتیجه گرفت که الوهیم هم برهنه است؟ اگر اینطوریه که خداوند که پاکترین چیزهاست برهنه است، چرا برهنگی برای انسان شرم‌آوره؟ اصلا اگر آفرینش طبیعت بر انسان مقدمه و انسان جزی از طبیعته، چرا هیچ بخش دیگری از طبیعت از برهنگی خودش احساس شرم نمی‌کنه؟ وقتی در این داستان انسان بر تک تک حیوانات اسمی میگذاره، آیا هنوز آگاهی نداره؟ تمایز انسان و طبیعت در چیه؟ اصلا چرا در این ماجرا داشتن آگاهی با داشتن شرم پیوند مستقیم میخوره؟ آیا آگاهی به انسان چیز خاصی میبخشه که باعث بروز شرم میشه؟ و احساس شرم چرا باید با برهنگی پیوند بخوره؟ اگر برهنگی چیز شرمنده کننده ایه، چرا در بسیاری از فرهنگ ها هیچ وقت اینطوری نبوده؟ یا چرا بعضی از فرهنگ ها در تغییرات زمانه دوباره رابطه شرم و برهنگی رو شکستن؟ اگر فطرت پاک انسان الهیه و ذات اون برهنه آفریده شده و هنوز هم برهنه به دنیا میاد، آیا پوشش فاصله گرفتن از فطرت نیست؟ اگر شرم همزمان با گناه اولیه به انسان رسوخ کرد، آیا بازگشت به سیرت پاک بدون گناه با برهنگی همراه نیست؟ و اگر آگاهی با شرم از برهنگی ارتباط داره، چرا هرچی در عصر اطلاعات و آگاهی بیشتر جلو میریم، محدودیت‌های پوشش بیشتر معنی خودشون رو از دست میدن؟ پاسخ این سوالات رو میشه هم از نگاه زیستی و هم روانشناختی و هم فلسفی بررسی کرد. انسان‌های اولیه در آب و هوای گرمسیری آفریقا به وجود اومدن و نیازی به پوشیدن لباس نداشتن و از برهنگی خودشون هم شرمی نداشتن. هنوز هم در بسیاری از قبایل آفریقایی و یا آمریکای جنوبی که سنت‌های خودشون رو حفظ کردن، پوشش نقش اندکی داره. بعد از مهاجرت انسان به اقلیم‌های دیگه و در محیط‌هایی که سرما و طوفان‌های شن به موانعی تبدیل شدن، پوشش تبدیل شد به یک نیاز. با گذشت زمان لباس به وسیله‌ای برای محافظت از انسان در برابر آسیب‌پذیری‌های طبیعی تبدیل شد. عامل دیگه‌ای هم که تأثیر چشمگیری بر شکل‌گیری پوشش به عنوان یک هنجار اجتماعی داشت، نیاز به کنترل تولید مثل بشر بود. اما مسئله دقیقا برعکس چیزیه که شاید الان دارین فکر میکنید. شاید فکر میکنید پوشش باعث کاهش تولید مثل میشد، اما برعکس. انسان برای بقا نیاز به افزایش جمعیت داشت و به طور تجربی یاد گرفت که پوشوندن بدن یک احساس کنجکاوی ایجاد میکنه که باعث میشه میزان روابط جنسی بین زن و مرد در یک گروه یا قبیله افزایش پیدا کنه. پس به مرور چنین هنجاری رو برای تشویق جامعه به تولید مثل بیشتر به وجود آورد. کسانی که توانایی تهیه لباس‌های مناسب اقلیم خودشون رو نداشتن و یا بدن خودشون رو نمی‌پوشوندن و در نتیجه به جامعه برای افزایش جمعیت که هدف مهمی برای بقا بود کمک نمی‌کردن، پس تلقی می‌شدن. این مسئله منجر به توهین و تحقیر این افراد می‌شد. شرم از لحاظ روانشناسی یه احساس ناخوشایند خودآگاهه که معمولاً با ارزیابی منفی از خود فرد همراهه. انگیزه های مثل کنارگیری، احساس پریشانی، آشکار شدن عیب‌ها، بی‌اعتمادی، ناتوانی و بی‌ارزشی هیجاناتیه که به همراه شرم میاد. در نتیجه اون تحقیر و توهین زیستی تاریخی برهنگی که ایجاد کننده همه و یا بخش عظیمی از چنین هیجان‌هاییه، ریشه پیوند خوردن برهنگی و شرم شد. از دیدگاه روانشناسی، شرم عموماً عاطفه، هیجان یا شناختیه که با یک فعل پیوند خورده. هیجانی که توسط شرم شکل میگیره به عنوان یک حد و مرز از حریم خصوصی فرد محافظت میکنه. همچنین رشد شرم موجب آگاهی از خود و آگاهی از آسیب پذیری های خود میشه. همین تعریف به سادگی نشون میده که شرم با آگاهی هم پیوند داره و بخشی از آگاهی فرد از مفهومی به نام خوده. در موقعیت‌های شادی و آسودگی روان، سلف یا خود یک زمین حمایتی برای اعمال و آگاهی‌های ماست و چیزی که به زندگی ما پیوستگی و انسجام میده. در تجربه شرم این الگو معکوس میشه و خود به عنوان یک زمین حفاظتی قرار نمیگیره و در نتیجه استمرار و انسجام از بین میره و ما دیگه احساس خودآگاهی نمی‌کنیم و آگاهی دردناک ما به عنوان یک شرم ناگهانی تجربه میشه. اگه بخوایم این تعریف‌های قلمبه سلمبه رو ساده‌تر بگیم، زمانی که خودآگاهی وجود داره اما دیگران هم به این خود دسترسی دارن، فرد احساس ناامنی می‌کنه که به صورت شرم ادراک میشه. پس اینطوریه که آگاهی از وجود یک خود از یک سمت و یک غیر خود از سمت دیگه در کنار همدیگه باعث بروز شرم میشن و به همین نسبت میشه گفت اگر فرد خود و غیر خود رو یکی ببینه و مرزی که به طور روانی ایجاد کرده رو بشکنه، احساس شرم هم بی‌معنا میشه. شاید به همین دلیله که راهبان هندی و مغ‌های ایرانی که به وحدت وجود رسیده بودند پوشش رو به طور کامل یا نسبی کنار گذاشتن. کسانی که در تاریخ غرب از اونها به عنوان جیمنوسوفیست یا خردمندان برهنه شرقی یاد شده. به طور کلی هر چقدر به سمت شرق حرکت میکنیم میفهمیم که عقاید غربی برای تقلیل اون احساس گناه در جامعه کاربرد داشتن. در بودیسم قوانین اخلاقی مستقل از خدایانه و انسان باید در مقابل جهل و نادانی خودش از خودش محافظت کنه. یا کنفوسیوس به ما یاد میده که یک عمل پست و خلاف یک خطاست که توسط تربیت خود و اصلاح خود رفع میشه. به نظر میرسه این جوامع بیشتر تغذیه کننده باشن تا مجازات کننده و به فرد شانس زیادی داده میشه تا خودش رو از گناه، نادانی و خطا که در زندگی پیش روشه رها کنه. شاید ترس از انقراض فردیت کمتر برجسته است و وقتی که به فردیت کمتر بها داده بشه، خود به خود شرم هم کمتر مفهوم پیدا میکنه. پس میشه گفت اون چیزی که شرم از برهنگی رو میسازه نه هر نوعی از آگاهی، بلکه آگاهی از مفهومی به نام خوده که از غیر خود، از جهان پیرامون کاملا جداست. مفهومی که کاملا در ادیان ابراهیمی ریشه داره و حتی در فرهنگ‌های بومی هند اروپایی مثل روم باستان، هند باستان، ایران باستان یا یونان باستان دیده نمیشه. پس ذات وجودی انسان نه از نظر زیستی و تاریخی، نه از نظر روانشناسی و نه حتی از نظر کتاب مقدس که برهنگی رو بخشی از خلقت اولیه میبینه، شرمناک نیست. این پیوند بین برهنگی و شرم پیوندیه که ما خودمون به وجود آوردیم. با آگاهی از وجود خود به عنوان چیزی جدا از هستی. شاید برای همینه که با پیشرفته تر شدن و پیچیده تر شدن اندیشه بشر و درک بیشتر اون از این حقیقت که خودش بخشی از مجموعه بزرگ هستیه و نه فردیتی مجزا، پوشیدگی کمتر و کمتر مهم شد، تا جایی که بسیاری از جوامع مدرن در میزان آزادی پوشش دوباره به جوامع بدوی نزدیک شدن. ژاک دریدا در مقاله معروف خودش به نام حیوان چنان است پس هستم یا The Animal That Therefore I Am، شرم حاصل از برهنگی رو نوعی بیماری تلقی میکنه. اون تأکید میکنه که شرم حاصل از برهنگی تنها زمانی معنی داره که ما در دیده دیگری قرار بگیریم. در واقع اگر نگاهی بر ما نباشه، جایی تنها باشیم، مثلا توی حمام خونه باشیم، از برهنگی خودمون احساس شرم نمیکنیم. دریدا میگه ابتدایی ترین منطق هم میتونه بفهمه که همین واقعیت که ما در تنهایی از برهنگی شرمناک نیستیم نشون میده که علت شرم خود برهنگی نیست، بلکه علت اون وجود دیگریه. اون به همین داستان کتاب عهد عتیق هم اشاره میکنه و به نامگذاری حیوانات که نام مقاله هم از همین جا الهام گرفته شده. دریدا میگه نه تنها حیوان از برهنگی خودش شرمناک نیست، بلکه اصلا حیوان برهنه نیست، زیرا برهنه بودن وابسته به آگاهی از برهنه بودنه و حیوان نمیدونه که برهنه است، پس برهنه نیست. و چون حیوان بر اساس طبیعت عمل میکنه، پس چیزی به نام برهنگی اساساً در طبیعت وجود خارجی نداره. برهنگی مثل فناوری یعنی دستسازه بشره. تمام مفهوم برهنگی وابسته به یک دوگانگی دکارتی بین جسم و ذهنه که اکثر فلاسفه قرن بیستم و بعد از اون این دوگانگی رو مردود میدونن. پس وقتی جسم و ذهن یکی هستن، خود که بخشی از ذهنه با جسم که بخشی از طبیعت یکی میشه و چون در طبیعت برهنگی وجود خارجی نداره، پس انسان اساساً نمیتونه برهنه باشه که بخواد به خاطر اون شرمگین باشه. دریدا در ادامه این مقاله به دو روایت مختلف عهد عتیق از خلقت انسان اشاره میکنه که در یکی مرد اول آفریده میشه و حیوانات رو نامگذاری میکنه و سپس زن از دنده اون، و در دیگری مرد و زن با هم آفریده میشن و نامگذاری حیوانات اصلا ذکر نمیشه. دو روایتی که در بسیاری از ترجمه های جدید با همدیگه ترکیب شدن. نگاه منحصر به فرد دریدا به روایت اول اینه که اشاره میکنه نامگذاری حیوانات پیش از خوردن میوه آگاهی نشانه ای بر امکان ناپذیری شرم پیش از امکان پذیری آگاهیه. اما در روایت دوم اون حتی حرف جالب تری میزنه، اینکه زن و مرد یکسان و همراه آفریده میشن و نکته نهان این قضیه اینه که پس برهنگی و شرم مرتبط با اون هم برای هر دو جنس باید معنای مشترکی داشته باشه. مثلا اگر برهنگی بالاتنه مردها در ساحل بسیاری از کشورها مجازه، تنها حالت طبیعی اینه که برای زنها هم همون سطح از برهنگی مجاز باشه. اون سرانجام میخواد به این نکته برسه که نفس نامگذاری طبیعت توسط انسان مفهومی نمادین از ساختن یک خود توسط انسان در برابر یک غیر انسانه و در نتیجه ادراک انسان از وجود در تمام قرون گذشته به این تمایز بین انسان و غیر انسان گره خورده بوده. با این حال این نتیجه گیری نهایی مقاله شاید به بحث ما مرتبط نباشه. اون چیزی که به ما مرتبطه اون قسمتیه که دریدا به این جنبندی میرسه که تنها چیزی که باعث شرمناک بودن برهنگی میشه نوعی آگاهی ساختگی از تمایز میان خود و جهانه. داستان خلقت سامی کهن‌الگوی بسیار جالبی برای بررسی مفهوم شرم، برهنگی و رابطه اون با رفتارهای مختلف اجتماعیه. پوشش یک انتخاب شخصی البته و شاید بسیاری از بحث‌های اجتماعی قرن 21 درباره همین شخصی بودن انتخاب هاست. اما جا داره گاهی از خودمون بپرسیم که انتخاب های شخصی ما دقیقا توی چی ریشه دارن؟ اصلا شخصی یعنی چی؟ آیا واقعا خود و شخص ماهیتی جدا از هستیه؟ آیا به جز انسان هیچ موجودیت دیگری در جهان، حتی خود خداوندگار سامی، مفهومی به نام برهنگی رو درک میکنه؟ آیا ما هنوز به افزایش جمعیت با ایجاد ولع و کنجکاوی از طریق پوشش نیاز داریم؟ آیا حتی در مناطق سردسیر وقتی در محیط‌های بسته باشیم با فناوری‌های گرمایشی امروز دیگه پوشش نیازی برای محافظت تلقی میشه؟ آیا هیچ کدوم از چیزایی که در طول تاریخ برهنگی رو به شرم مرتبط ساخت دیگه موضوعیتی داره؟ اسطوره سامی شاید جواب این سوالات رو به طور کامل نده، اما یه چیز رو به طور واضح به ما نشون میده. ذات انسان نه شرمی میشناسه نه پوششی. شرم و پوشش هر دو به انسان اخراج شده از باغ عدن، به انسان گناهکار پیوند خورده، نه انسان پاک و منزه.
گفته نماند که اگر به متن اصلی عهد عتیق مراجعه کنیم با دو واژه متفاوت برای خداوند مواجه خواهیم شد. در بخش اول کتاب پیدایش خالق جهان و انسان الوهیم است. اما اگر به بخش دوم کتاب آفرینش مراجعه کنیم، علاوه بر الوهیم، یهوه نیز به عنوان اسم دیگر برای خداوند به کار برده شده است. تفسیرهای مختلفی از این پدیده وجود دارد. برخی معتقدند که این دو اسم به دو خدای مستقل از هم اشاره می‌کنند و برخی آن را دو اسم برای یک خدا می‌دانند و برخی الوهیم را که در زبان عبری واژه جمع است، جمع چندین خدای مختلف اقوام سامی و یهوه را خدای خالق آدم و رابط انسان و خدایان می‌دانند.